ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته مقامات امنیتی یمن در حمله امروز به سفارت آمریکا در صنعا دست کم 16 نفر کشته شدند. روسیه با استتیای جنوبی و آبخاز پیمان دوستی امضا کرد. رادوان کاراجیچ خواستش برای بر عهده گرفتن دفاع از خود در دادگاه را تکرار کرد. درود شنوندگان ارجمند، امشب چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 17 سپتامبر سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتوش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مریم منظوری.
با سلام، مسئولان امنیتی یمن میگویند در پی انفجار و تیراندازی‌های امروز در نزدیکی سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دست کم 16 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی یمن در این سوءقصد 6 مامور امنیتی، 4 عابر و 6 تن از مهاجمین به قتل رسیدند. بر پایه گزارش‌ها ابتدا یک خودرو در بیرون سفارت آمریکا منفجر و سپس راکتی به سوی سفارتخانه شلیک شد و تیراندازی‌های میان محافظان سفارت و افراد ناشناس در گرفت. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا، هیچ یک از کارکنان این سفارتخانه آسیب ندیده است. گروهی به نام جهاد اسلامی در یمن مسئولیت حملات تروریستی امروز را بر عهده گرفته است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه با رهبران جدایی طلبان استتیای جنوبی و آبخاز پیمان دوستی امضا کرد. این پیمان روابط نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی مسکو و مناطق جدایی طلب گرجستان را رسمیت می‌بخشد. روسیه استقلال استتیای جنوبی و آبخاز را به رسمیت شناخته است. رئیس جمهوری روسیه هنگام امضای این معاهده وعده داد که از این دو منطقه در برابر هر گونه اقدام نظامی گرجستان برای بازپس گرفتن آنها دفاع خواهد کرد. رادوان کاراجیچ، رهبر سابق سرپای بوسنی، روز چهارشنبه تایید کرد که در مقابل 11 اتهامی که بر علیه او وارد شده در دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی که به پرونده یوگسلاوی سابق رسیدگی می‌کند، از خود دفاع خواهد کرد. آقای کاراجیچ در سومین حضورش در دادگاه لاهه از به گفته او تنها ظاهر عادلانه دادگاه آن را مورد انتقاد قرار داد. جرایم نسبت داده شده به آقای کاراجیچ از جمله شامل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است. رادوان کاراجیچ بیش از یک دهه متواری بود و سرانجام در 21 ژوئیه 31 تیر ماه گذشته در بلگراد دستگیر شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، از پیامدهای احتمالی بحران مالی در آمریکا ابراز نگرانی کرد. دبیر کل سازمان ملل گفت که او سخت نگران تأثیرات جهانی این بحران به ویژه بر اقتصاد کشورهای ثروتمند کمک دهنده به کشورهای فقیر است، زیرا می‌تواند به تلاش‌های سازمان ملل برای مبارزه با فقر لطمه بزند. بان کی‌مون خواهان از سر گرفتن مذاکرات تجارت جهانی شد. دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه امروز گفت این کشور باید با تصویب قانونی حدود قلمرو خود را در قطب شمال علامت گذاری کند. دمیتری مدودیف خطاب به شورای امنیت ملی این کشور افزود در قرن 21 روسیه باید منطقه قطب شمال را به عنوان منبع اصلی ذخایر خود بنگرد و بدین منظور باید منافع ملی خود را در این منطقه تحکیم بخشد و از آن دفاع کند. 5 کشور کانادا، روسیه، آمریکا، نروژ و دانمارک که در قطب شمال ساحل دارند، هر یک مجاز به فعالیت در منطقه اقتصادی تا عمق 320 کیلومتری شمال سواحل خود هستند. روسیه مدعی است بخش اعظم قطب شمال در محدوده حاکمیت این کشور قرار دارد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای گفتگو درباره مسئله گرجستان امروز به تفلیس رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، سفر آقای متکی در چارچوب دیدارهای روزهای اخیر او با مقامات روسیه، آلمان و جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان صورت می‌گیرد. بعد از مناقشات اخیر گرجستان، این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به تفلیس می‌رود. و خبر دیگر این که احداث بدون مجوز یک کارخانه پتروشیمی در منطقه شکار ممنوع پادنا سمیروم در استان کوهکیلویه و بویر احمد موجب تخریب وسیع این منطقه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجریان طرح پتروشیمی لردگان حدود 10 روز است به این منطقه شکار ممنوع وارد شده و بدون داشتن مجوز ارزیابی زیست محیطی در حال انجام عملیات برای ساختن یک واحد پتروشیمی در این منطقه هستند. به گفته یکی از معاونان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، این سازمان هیچ گونه مجوزی برای احداث این واحد پتروشیمی صادر نکرده است. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مریم منظوری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی. دولت آمریکا برای نجات شرکت عظیم بیمه امریکن اینترنشنال گروپ از ورشکستگی با اعطای یک وام 85 میلیارد دلاری به این شرکت موافقت کرد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مهمترین تهدید علیه آمریکا را شبکه القاعده دانست. دیدبان حقوق بشر فراخوانی را برای جلوگیری از اعدام مجرمین صغیر آغاز کرد. گفتگوی داریم با نایب رئیس کنفدراسیون جهانی مجامع مدافع حقوق بشر. به انگیزه 20مین سالمرگ شهریار، گزارش ویژه‌ای را درباره این چهره فرهنگ و ادب ایران خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در واشنگتن اقدام فدرال ریزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده در اعطای یک وام 85 میلیارد دلاری به شرکت بیمه AIG American International Group، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بیمه جهان، موجب تحرک چشمگیر بازارهای بورس در چهار گوشه گیتی شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بررسی کوتاهی دارد از واکنش مثبت بازار سهام در سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا.
یکی از مهمترین عوامل این دگرگونی‌های مثبت، وام 85 میلیارد دلاری بانک مرکزی ایالات متحده به AIG، شاید بشود گفت مهمترین شرکت بیمه جهان بود. اندکی پیش از اعلام تصمیم فدرال رزرو، کارشناسان وال استریت و از آن جمله دیان تاماس، یک حقوقدان و وکیل امور مالی در نیویورک، از وحشت سرمایه‌گذاران از احتمال سقوط شرکت بیمه AIG سخن گفته و پیامدهای آن در بازارهای جهانی را فاجعه بار خوانده بود.
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG and to think that they disappear. No one can actually tell how far along and how bad it could be, but it could be pretty disastrous.
اینجا وال استریت است. در اینجا همه با AIG نوعی معامله دارند و کسی نمیتواند پیش بینی کند که تا کجا و به چه میزان وضع میتواند فاجعه بار باشد. AIG، این بزرگترین بیمه‌گر جهان، طی چند روز اخیر حدود 92% از ارزش سهام خود را از دست داد و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگانی که انواع بیمه ها را از این شرکت خریداری کرده اند در تشویش فرو رفتند. هنوز هم مصرف کنندگان عادی در آسیا، یکی از مهمترین مراکز فعالیت AIG، اعتماد از دست رفته را باز نیافتند. آقای یانگ، یک شهروند سنگاپوری، میگوید حتی اطمینان خاطر و کمک آمریکا به AIG به این معنا نیست که این شرکت سقوط نخواهد کرد. آقای یانگ در این بدبینی تنها نیست. در سئول، پایتخت کره جنوبی، نیز فضای مشابهی حاکم است. البته این گونه بدبینی ها در کوتاه مدت قابل درک است و زمانی طول خواهد کشید تا آرامش کامل به بازارها بازگردد. در این زمینه نقش مدیران دولتی و مالی در کشورهای مختلف بسیار حائز اهمیت است. همچنان که امروز بوبو تاکاماچیمورو، سخنگوی دولت ژاپن، از تحولات ساعت‌های اخیر به عنوان گام‌های مثبت یاد کرد و گفت اگرچه ما نیازمند بررسی دقیق شاخص‌های مختلف هستیم، با این حال امروز از دیروز آشفته خیلی بهتر است. در نیویورک نیز بامداد امروز دیوید پترسون، فرماندار نیویورک، از خبر نجات یافتن AIG استقبال کرد. او گفت با تجدید سازماندهی و اقدامات بیشتر اشتغال حفظ خواهد شد، امور بازرگانی ثبات خواهد یافت و مطمئناً ترمیم اوضاع مالی آسان‌تر خواهد شد.
Through a reorganization and further action, jobs will be saved, businesses will be made stable and our financial recovery
با این حال نگرانی ها در مورد سلامت نهادهای مالی آمریکا به این زودی ها برطرف نخواهد شد، ولی آنچه مسلم است اینکه بزرگترین اقتصاد جهان از طوفان های کم و بیش مشابهی در گذشته های نچندان دور و در دهه های 70، 80 و 90 و حتی پس از 11 سپتامبر سال 2001 به سلامت عبور کرده و این بار نیز این بحران را پشت سر خواهد گذاشت. تنها به زمان نیاز داریم.
موافقت دولت آمریکا با اعطای وام 85 میلیارد دلاری به AIG برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت عظیم بیمه. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. به گفته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، مهمترین تهدیدی که ایالات متحده آمریکا با آن مواجه است، برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی نیست، بلکه نگرانی اصلی دستیابی شبکه القاعده به تسلیحات اتمی است. نیما تمدن از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مایکل هیدن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت با آنکه ایران و کره شمالی توانایی تولید سلاح هسته‌ای دارند، اما القاعده بیشتر برای آمریکا یک تهدید اتمی محسوب می‌شود. آقای هیدن که روز سه‌شنبه در شورای امور جهانی در شهر لس‌آنجلس، یعنی یکی از مؤسسات غیرانتفاعی در ایالت کالیفرنیا، سخنرانی می‌کرد، افزود برای امنیت ملی آمریکا هیچ تهدیدی بزرگتر از القاعده و تشکیلات وابسته به آن وجود ندارد. آقای هیدن با اشاره به برنامه‌های اتمی ایران و کره شمالی اضافه کرد، مسئله توانایی نیست، بلکه قصد این کشورها برای استفاده از برنامه‌های اتمی‌شان است. کره شمالی دو سال قبل با انجام یک آزمایش زیرزمینی شک و تردیدهای بین‌المللی درباره توانایی این کشور برای تولید بمب هسته‌ای را به یقین بدل کرد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با اشاره به ظرفیت علمی و دانش فنی جمهوری اسلامی ایران گفت تهران دست کم گزینه ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای را برای خود نگه خواهد داشت. بر پایه گزارش اطلاعاتی 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا که سال گذشته منتشر شد، ایران در سال 2003 برنامه طراحی جنگ افزار هسته‌ای را متوقف کرد و رئیس سازمان CIA با حمایت از آن گزارش گفت نتایج آن برآورد اطلاعاتی همچنان به قوت خود باقی است. اظهارات رئیس سازمان CIA یک روز پس از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که در آن تصریح شده بود تهران هنوز برای روشن شدن ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری کاملی ندارد. مایکل هیدن در بخشی دیگر از سخنانش گفت بهترین کاری که رئیس جمهوری بعدی آمریکا میتواند برای کمک به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انجام دهد این است که اصلا کاری نکند. آقای هیدن برای روشن‌تر شدن موازش در این باره با تاکید بر اینکه افرادی که از سوی تیم ریاست جمهوری انتخاب میشوند باید شایسته حضور در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی باشند گفت ساختار کنونی با در اختیار داشتن افراد مناسب به اندازه کافی از کارایی خوبی برخوردار است و نیاز چندانی به اصلاحات و ایجاد تغییرات سازمانی در نهادهای اطلاعاتی وجود ندارد.
القاعده مهمترین تهدید علیه آمریکا به گفته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA. نیما تمدن از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
از اعدام نوجوانان و خردسالان باز ایستید. با این شعار سازمان دیدبان حقوق بشر، یکی از نهادهای برجسته بین‌المللی مدافع حقوق بشر، فراخوانی را آغاز کرده است تا از اعدام نوجوانان، اعدام کسانی که در سنین زیر 18 سال مرتکب قتل شدند در سراسر جهان جلوگیری کند. برای نخستین بار اکثریت قریب به اتفاق سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این زمینه با دیدبان حقوق بشر هم‌آوا و همراه شدند، در حالی که شماره کشورهایی که نوجوانان یا افراد صغیر را همچنان در آنها به چوبه دار می‌سپارند از جمله جمهوری اسلامی از شماره انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کند. دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس کنفدراسیون جهانی مجامع مدافع حقوق بشر، حقوقدان ایرانی برجسته مقیم پاریس، یکی از همین همراهان دیدبان حقوق بشر در تلاش برای جلوگیری از اعدام افراد صغیر در جهان است.
آمار سه سال گذشته که ما به کمیته‌ای که ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است این آمار رو دادیم، نشون میده که ظرف 3 سال 30 کودک کمتر از 18 سال در 5 کشور دنیا اعدام شدند. متاسفانه در اینجا هم جمهوری اسلامی گوی رقابت از دیگر کشورها می رو باید و از این بی اعدام 25 اعدام در ایران بوده. 4 کشور دیگه عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن، اونها هم 5-6 اعدام داشتند. به اعتقاد من علت این که این اعدام ها در این کشورهای مسلمان هست، این در به اصطلاح بافت حقوقی سیاسی این کشور هاست. یعنی در این کشورها اون تعریفی که از بلوغ در حقوق جدید، یعنی حقوقی که لااقل از 100-150 سال پیش هست و معمولا فرد کمتر از 18 سال رو از نظر به اصطلاح فکری و جزایی بالغ نمیشناسن و اگر مرتکب جرم بشه با اون مثل آدم بالغ رفتار نمیکنن، نمیدونن. به خاطر اینکه میدونید در فقه اسلام در مبحث تکلیف یک بحثی هستش که میگن یک دختر 9 ساله یا یک پسر 15 ساله مکلفه. یعنی چی؟ یعنی باید وظایف شرعیش رو انجام بده. این عنوان تکلیف به اینا اومدن ازش تعبیر به بلوغ میکنن و بنابراین یک بچه پسر 15 ساله یک دختر 9 ساله در این کشورها متاسفانه بالغ تلقی میشه و در معرض هر گونه مجازاتی است، حتی مجازات اعدام.
در چنین شرایطی آقای لاهیجی چه امیدی دارید که فشارهای شما بتونه مؤثر باشه بر جمهوری اسلامی که اشاره کردید زیر ساختش بافت مذهبی داره و با تعابیری که اشاره کردید؟
نزدیک به 30 ساله که از عمر این حکومت میگذره، تنها کنوانسیونی که اینها پذیرفتن، یعنی نه فقط نماینده جمهوری اسلامی این کنوانسیون امضا کرده بلکه در چارچوب قواعد حقوق بین الملل عمومی این کنوانسیون در مجلس ایران تصویب شده. در این کنوانسیون حقوق کودک هم که خدمتتون گفتم میگوید کودک کمتر از 18 سال از نظر این کنوانسیون کودک تلقی میشه و یکی از اصول حقوق بین الملل هم این استش که حقوق ناشی از عهدنامه های بین المللی مقدم بر حقوق ملی و حقوق داخلیه.
اما چگونه مجمع عمومی سازمان ملل، به طور کلی سازمان ملل، میتونه کشوری مثل ایران که یک چنین معاهده ای رو امضا کرده واداره که از اون اطاعت بکنه و به تعهدش عمل کنه؟
آقای طاهری، میدونید که قطعنامه های سازمان ملل، حالا قطعنامه های شورای امنیت بذاریم کنار، سایر قطعنامه هایی که از مجمع عمومی سازمان ملل صادر میشه یا از مثلا شورای حقوق بشر صادر میشه، اینها ضمانت اجرا نداره. ضمانت اجرای اینها ضمانت اجرایی است که در عرف و نزاکت بین المللی اصولا به رسمیت شناخته میشه و اون حیثیت و اعتباری است که یک کشور پیدا میکنه. یعنی یک کشور اگر میخواد از نظر منزلت و اعتبار به حدی باشه که از اون به عنوان یک کشور یاغی، یک کشور شرور یاد بکنن، به صورتی که جمهوری اسلامی الان در اذهان و در اقوال ازش یاد میشه، خب حرف شما کاملا درسته. ولی اگر نه، جمهوری اسلامی بخواد یک تصویر دیگه ای از خودش به جهانیان عرضه بکنه، اینجاست که جامعه بین‌المللی با اون به گفتگو میشینه و اینجاست که قطعنامه های نهادهای سازمان ملل میتواند حداقل ضمانت اجرا داشته باشه.
در یک پاسخ بله یا نه، با این شرایط چقدر امیدوارید که موفق بشید؟ بله یا نه؟
ما امیدواریم که جمهوری اسلامی ناگزیر بشه این اصلاح رو بکنه. همچنین دیدید کمپینی که خانم‌های ایران در ایران دامن زدن، بالاخره یک موفقیت جزئی داشت و اونها ناگزیر شدن که دو ماده از این لایحه جدید قانون حمایت خانواده رو مسترد بکنن. ما امیدواریم که در این لایحه هم تجدید نظری بشه.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس کنفدراسیون جهانی مجامع مدافع حقوق بشر در پاریس، با علیرضا طاهری از رادیو فردا گفتگو میکرد. در اینجا پیام یک شنونده را میشنویم.
ضمن سلام، از اینکه رادیو فردایی هست و ما درد دل میکنیم و ناراحتی میخوریم خوشحالیم. چطور یه پسر بچه 15 ساله که حالش نیه آدم اعدام کنه، ولی یه روحانی که در مترو آدم کش حتی زندانش هم نکردن؟ قانون برای مردم باشه. آخه چرا با این مسئولیت نکتاران تافتی جدا بافتن؟ قانون وقتی در کشورهای دیگه بر رئیس جمهورشن واقعا حکم زندان صادر میکنن، دادگاه صادر میکنن، چه رئیس جمهور چه نخست وزیر، قانون برای تمام مسئولین هم همون قانونی که برای مردمه. و در ایران اینا تافتی جدا بافتن، چرا با دنگه فرق باشه؟
شما نیز می توانید دیدگاه خود را بازگو کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار می کنم 20420221124113. گزارش ها را از مجله شبانگاهی رادیو فردا پی می گیریم. دکتر آرش و دکتر کامیار علایی از پیشتازان امر پیشگیری و مبارزه با بیماری ایدز و ویروس HIV از حدود 3 ماه پیش در ایران در زندان به سر می برند و بر اساس گزارش ها با اتهامات امنیتی مواجه هستند. در آستانه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، ترودی رابین که با این دو برادر در کنفرانسی در واشنگتن آشنا شده بود، از رئیس جمهوری اسلامی خواسته است درباره علت بازداشت این دو پاسخ دهد. چکیده مطلب ترودی رابین در روزنامه فیلادلفیا اینکوایرر را از مهرداد میردامادی از رادیو فردا میشنوید.
هفته آینده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل متحد خواهد بود. اگر در این سفر وی در کنفرانس خبری شرکت کند، قطعاً با پرسش‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و ادبیات خصمانه‌ای که درباره اسرائیل به کار می‌برد مواجه خواهد شد. اما پرسش دیگری هم هست که شاید بتوان با طرح آن متوجه شد که رئیس جمهور ایران چه تصویری از کشور خود دارد. پرسش این است: آقای احمدی نژاد، چرا دو پزشک ایرانی یعنی برادران علایی که در امر درمان بیماران HIV/AIDS در ایران پیشتاز بودند اکنون در زندان هستند؟ آرش و کامیار علایی با طرح و اجرای برنامه فراگیر برای آگاهی دادن و درمان بیماری AIDS دست به کاری زدند که در حد معجزه بود. در اواسط دهه 80 میلادی مقامات ایرانی به HIV/AIDS به عنوان یک بیماری غربی نگاه می کردند و تمایلی نداشتند که به وجود آن در ایران اذعان کنند. این در حالی بود که این بیماری در بین افراد پرخطر، به خصوص در بین معتادان مواد مخدر در زندانها که به کرات از سرنگهای آلوده استفاده می کردند، رو به گسترش بود. در 1999 برادران علایی که در آن زمان به تازگی در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده بودند، از نرخ بالای ابتلا به این بیماری در زندانی در شهر زادگاهشان کرمانشاه خبردار شدند و با زحمت زیاد موفق شدند انجمنی را راه اندازی کنند و به درمان معتادان و خانواده های آنها بپردازند. برنامه این انجمن برای توزیع سرنگ و کاندوم مجانی و استریل به تدریج در سایر درمانگاه ها در دیگر شهرهای ایران اشاعه پیدا کرد. رهبران مذهبی در شهر قم هم از این کارانها پشتیبانی کردند، چون برادران علایی موفق شدند روحانیون قم را متقاعد کنند که وجود درمانگاه های HIV/AIDS یک ضرورت است. با توجه به ورود بیرویه مواد مخدر از افغانستان و نرخ بالای استفاده از هروئین و خطر بالای استفاده از سرنگ آلوده در بین معتادان، بدون شک برنامه ها و طرح‌های برادران علایی مانعی بر سر راه همگیر شدن ایدز در ایران بوده است. از همین رو سازمان بهداشت جهانی درمانگاه این دو برادر را به عنوان بهترین نمونه فعال در خاورمیانه و شمال افریقا معرفی کرد. برادران علایی به امر آموزش کارمندان تاجیک و افغانی شاغل در بخش خدمات درمانی نیز پرداختند و در همین حال با انجمن آسیایی برنامه‌های مبارزه با HIV/AIDS همکاری می‌کردند. از همین رو از شما می‌پرسیم آقای احمدی نژاد، به ما بگویید چرا برادران علایی در زندان هستند؟
گزارش مهرداد میردامادی را میشنیدیم از رادیو فردا.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
27 شهریور ماه برابر است با 20مین سال مرگ غزلسرای نامی معاصر ایران شهریار. سراینده‌ای که زمانی که 23 سال داشت ملک‌الشعرای بهار او را افتخار ایران نامید. شهریار با آنکه از رهروان شعر کلاسیک و قدیم ایران بود ولی به شعر نیما باور داشت و همواره می گفت سرانجام شعر نو ایران هم روزی به مقام و منزلت شعر حافظ و سعدی دست خواهد یافت. یاد و یادواره ای از شهریار در گزارش شهرام میریان.
اولین شعر من ترکی شد در سن 7 سالگی. در 9 سالگی برای اولین دفعه شعر فارسی گفتم. یه مصمتی ساختم که بیت اولش این بود: من گناهکار شدم وای به من، مردم آزار شدم وای به من. معلم سرخونه داشتم، فرانسه میخوندم، مخصوصا اون روزها اشعار شاتوبریان رو میخوندم. این بود که اون شب ذوقم کشید و برای اولین دفعه شعر وصفی ساختم، وصف تبریز، و این به قدری خوب شد که اسفند آتش کردنم. خیلی از اون شب تشویق شدم.
محمد حسین بهجت تبریزی با نام هنری شهریار در سال 1285 هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و پس از 82 سال زندگی و بر جای گذاشتن اشعاری ماندنی چه به فارسی و چه به آذری در 27 شهریور ماه سال 67 خورشیدی بر اثر بیماری ریوی در تهران درگذشت. شاعری که همان گونه که خود گفت از خردسالی به دنیای شعر و شاعری راه یافت و پس از شنیدن شعری آذری از زبان مادر نخستین جرقه ادبی در دلش زده شد.
یادم از 4 یا 5 سال داشتم اولین شعر لطیفی ری که به زائقه سپردم مادرم خواند. از این موقع ذوق ادبی من خشت اولیش کار گذاشته شد.
شهریار غزلسرای نامی معاصر ایران بنابر تأثیرات بیرونی و حال و هوای درونی از خردسالی به آذری و فارسی شعر می گفت و سروده هایش از 13 سالگی در نشریات انتشار یافت. در همین سن و سال از تبریز به تهران آمد و تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند و سپس وارد مدرسه طب شد. پس از 5 سال تحصیل این رشته را ناتمام گذاشت و وارد خدمات گوناگون دولتی شد. زندگی در تهران و انتشار اشعارش شهریار را به شهرت رساند و همپایان خانه‌اش کم کم بدل به محفلی هنری شد. محفلی که در آن استادان موسیقی، شاعران و نویسندگان سرشناس آن روزگار مانند ابوالحسن صبا، نیما یوشیج، صادق هدایت و ده‌ها چهره دیگر به آن راه یافتند. صادق هدایت برای نخستین بار کتاب بوفکور خود را در همین محفل هنری شهریار خواند.
صادق هدایت هم می آمد دیگه، جز اون هنرمندان بود که همیشه مزیر من می آمد. اون بوفکورش اونجا خوند و همه یه حالت کراهتی پیدا کردیم و مجبور شدم عزیان دلو بخونم. عزیان دلو که خوندم این حالشون جا بود. سببش گفت که آخه صادق جون چرا ما رو به اون حال انداخت؟ با این قلم، با این توانایی چرا اینقدر بدبین هستی؟
شهریار شاعر نامی معاصر ایران در سرودن انواع و اقسام شعر دست داشت. با این حال اما تأثیرات درونی خود را بیشتر در قالب غزل بازگو می کرد. آفریننده منظومه معروف حیدر بابا با اون که از رهروان شعر قدیم ایران بود ولی به نیما و راه و روش شعری او ایمان داشت. پس از خواندن افسانه نیما بود که شهریار نیما را پس از میرزاده عشقی شاعری نوگرا خواند.
ادبیاتی که کاملا تازه شده باشه با عشقی و نیما شروع شده، در سه تابلو عشقی، در کفن سیاه عشقی و بعد هم در افسانه نیما. بعد از نیما اون دو مرغ بهشتی رو ساختم، هزیان دل ساختم. حالا این شعر نوره هیچ وقت نباید متوقع باشیم که بذاریم تو کفه ترازوی حافظ. این توقع رو ما نباید داشته باشیم.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم. تازه ترین خبرها 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز.